الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. محقق إصفهاني أعلى الله مقامه، بعد از تفسیر حسن و قبح به اون بیانی که گذشت، وارد بحث ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع می شوند. برای اینکه سیر بحث روشن شود، سلام علیکم، ما عقلی را که در فقه می تواند تأثیر داشته باشد تقسیم کردیم تا کنون به عقل دلیل، عقل مؤید، عقل مانع. کلام در عقل دلیل بود، یعنی جایی که بخواهیم از یک دلیل عقلی حکمی شرعی را استنباط کنیم. عقل دلیل باشد نه مؤید. فهم حقیقت عقل دلیل در گروه بیان قاعده ملازمه است بین حکم عقل و حکم شرع. چون تبیین قانون ملازمه مبتنی است بر این که بحثی مختصر راجع به حسن و قبح داشته باشیم، این جهت را هم وارد شدیم مقدمتاً برای بحث بفرمایید چی؟ ملازمه. اما از امروز انشاءالله تفسیر و بیانی که این محقق بزرگوار دارد از قاعده ملازمه. بله خواهیم، بله میگم تفسیر داره. حالا ببینید بیانی که امروز ایشون داره دقیقاً بر طبق همون مبنای خودشه در حسن و قبح عقلایی. می‌فرمایند بعد از اون که معنای حسن و قبح روشن شد، سه مطلب رو باید بررسی کنیم. یک، آیا جایی که عقل حکمی دارد شارع می تواند بر خلاف اون حکم کند یا نه. عنایت کنید، اینو میخواییم بحث کنیم. اگر عقل رسید به این که الف و با، آیا شارع میتونه بگه الف با نیست خلاف درک عقلا بیاد حکم کند یا نه؟ اگر بگویید میتواند، خب هیچ، از اول دیگه تکلیف ما رو روشن کردیم. اما اگر گفتیم نمیتواند، بحث دوم، مطلب دوم پیش میاد و اون این که بر مخالفت حکم عقل نمیتواند حرفی بزنه. اما آیا میتواند مولویان لا ارشادیان بر طبق حکم عقل حکم نه یا نه؟ خب تا اینجا شد چند مطلب؟ دو مطلب. توجه کنید از خارج، سوال اول اینه، آیا عقل اگر رسید به یک مطلبی شارع میتونه باش مخالفت کنه یا نه؟ اگر بگید میتونه، همینجا دیگه پرونده قضیه بسته میشه. اما اگر بگید نمیتواند، سوال دومی مطرح میکنی، میگیم مخالفت نمیتونه باش بکنه، اما موافقت از باب مولویت میتواند یا نه؟ موافقت ارشادی هم باز مانعی نداره، ارشاد به همون حکم منتها مولویت میتونه حکمی بکنه، یعنی با وجود حکم عقل آیا شارع میتواند یه حکم مولوی داشته باشه یا نه؟ این سوال دوم. نه، سوال رو هنوز ما طرح بکنیم تا بریم جوابش. فعلا کلی بگیم، ایران کلمه عقل رو بیارید. مطلب سوم، اونجایی که شارع یک حکمی فرموده، آیا می شود گفت عقل هم حکمی بر وفق او دارد یا ندارد؟ فرقش با اولی چی بگی ببینم؟ آها، یعنی اونجا بگویید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی اینجا میگید کل ما حکم به الشرع آیا عقل هم بهش حکم میکند یا نمیکند؟ پس ما سه تا بیان رو تا آخر بحث باید داشته باشیم. اما مطلب اول، ایشون میفرماید چون مبنای ما این شد که حسن و قبح عقلی از قضایای مشهور است و آراء محموده، و مما توافقت علیه آراء العقلا هست، فلا محاله لا یعقل الحکم علی خلافه من الشارع. چون مفروض بحث این است که این حکم برای یک عاقل دون عاقل نیست. حکمی است که همه عقلا بر آن متفقند، لعموم مصلحته و از سوی دیگر شارع مقدس نه تنها من العقلاء است بلکه رئیس العقلاء. فهو بما هو عاقل کسائر العقلاء، عنایت کنید، و اگر غیر این باشد که او بمانند دیگر عقلا باید رفتار کند و مثل اونها باید حکم کند، اگر غیر این باشد لازم الخلف. میتونید بگید یعنی چی لازم الخلف در بیان ایشون؟ توضیح نداده. یعنی اگر بگیم عقل یه حکمی کرده، شارع بخواد مخالفت با این حکم بکنه، لازم میاد خلف
که این آراء محموده آراء محموده نباشه، چون آراء محموده فرضش بر این که مورد
جمیع اوغلا
و شارع از اوغلا
پس خلف فرض جمیع اوغلا بوجود. مراد ایشان این است که ما از یک سو فرض میکنیم این حکم مورد تصدیق همه عقلاست چون مصلحتش عامه، این از یک سو. از سوی دیگر حکم میکنیم قبول داری که شارع رئیس العقلاء من العقلاء. اگر این حکم حکم همه عقلاء است و شارع هم از عقلاء است، بگید شارع مخالفت کرده با بفرمایید عقلا، یکی از این دو فرض رو باید قبول نکنید. یا بگویید این حکم حکم همه عقلا نیست، در حالی که فرض کرده بودیم چی عزیز من؟ حکم همه عقلا است. یا بگویید شارع من العقلا نیست نعوذ بالله، در حالی که شارع فرض این است که رئیس العقلا. حالا از خارج عنایت کنیم، من توضیح بدم، پله پله بیام جلو. ببینید اگر عقل گفت الف با است، شارع نمیتوند بگد الف جیم است، خلاف حرف عقلا بگه. چرا؟ چون ما فرض کردیم این حرف را همه عقلا میگن، فرض ما اینه، و اگر یه مخالف پیدا شد معلوم میشه حرف همه عقلا نیست. و فرض ما هم این است که شارع مقدس ملل و عقلا است، رئیس و عقلا است. حالا اگر بخواد بگه الف جیم است، یا باید بگید الف با است هر و همه عقلا نیست، به خلاف فرض، یا باید بگید شارع جزء عقلا نیست، اینم خلاف فرض. پس اگر عقلا گفتن الف با است، شارع نمیتواند بگوید الف جیم است. این تا اینجا. خلاصه کردم حرفیشون. میرسیم به مطلب دوم. مطلب دوم چی بود؟ بگید ببینم. آها، مطلب دوم این که آیا حال که شارع نمیتواند با حکم عقلا مخالفت کند، میتواند بر طبق حکم عقلا حکمی مولوی جعل کند یا نه؟ میگم می نویسید بعد توضیح مفصل انشاءالله از خارج خواهم بود. مرحوم اصفهانی در باب حقیقت حکم مولوی، حقیقت تکلیف مولوی مبنایی داره. یکی از اون مبانی اساسی اساسی مرحوم اصفهانی، یه وقتی خواستید مرحوم اصفهانی را تجزیه و تحلیل کنید از نظر اصولی، اون مبانی کلیدی ایشون را بررسی کنید. یکیش همین بحث حسن و حب بود که گفتیم، یکیش همین است که الان میگم. حقیقت حکم مولوی، حقیقت حکم تکلیفی، حکم تکلیف مولوی چی؟ ایشان معتقد است که حقیقت تکلیف مولوی هوال انشاء به داعی جعل داعی. اینو باید توضیح بدم این مقدار تا بریم به بحث برسیم. هوال انشاء به داعی جعل داعی یعنی این دیگه اینجا توضیح نداده ها، مبنا رو دارم توضیح میدم. یعنی این که در مواردی خود مکلف به ما هو عاقلون داعی و انگیزه داره. اگر مولا چیزی بگوید چیه؟ بگید ببینم. اون افشادی نمی شود برای کسی که خود دایی دارد چه کار کنیم؟ بگید ببینم. جعل دایی کنیم. دایی داره دیگه. اما در تکلیف مولوی چون لولا جعل دایی توسط مولا، بفرمایید ببینم، مکلف دایی نداره. شما اگر نبود سله مولا، دایی بر انجام نماز داشتی؟ نه. امر مولوی انشائی است با هدف و دایی ایجاد هدف و ایجاد دایی در مکلف. باز ننویس، خوب عنایت کن. بین اعلام متأخرین از اصولیین یه بحث دقیق کاملا فنی هست که ما حکم رو معنا کنیم. حکم مولوی اصلا حکم یعنی چی؟ هر کدام از اینا یه نظریه‌ای دارن و در کمال دقت مرحوم عراقی، مرحوم نائینی و از جمله مرحوم اصفهانی، مبنای مرحوم اصفهانی اینه، در ارشادی یا معنای ارشادی این است که عقل گفتی این کارو بکن دیگه. پس خودت دایی داری؟ بله. ممکنه من مولا بیام تأیید کنم دایی را که خودت داری، تأکیدش کنم، اما خودت دایی داری. اما در مولویات لولا امر مولا، لولا فرمان مولا، شما دایی نداری. چه چیزی؟ نماز بخوانید، روزه بگیرید، باید او بگه که نماز دایی بر انجام روزه و نماز پیدا بکنید. مولا که فرمود سله، مولا که فرمود سم، میخواد چیکار کنه؟ میخواد با این انشاء جعل دایی بکنه برای شما. دایی که ایجاد شد دیگه خود به خود خودت به طرف انجام عمل خواهی رفت. پس تکلیف مولوی عبارتون عن انشاء داعی برای داعی، انشاء به جعل داعی، به اسمش چیه؟ به داعی جعل داعی، اسمش تکلیف مولوی. حالا اینجا اینجا البته ما شاید میانیم پایین تر در مورد وجود مقدس حضرت رسول و شارع استفاده میکنیم. از طرف دیگر هیچ تکلیفی نمیتواند در تمام صور و برای تمام مکلفین ایجاد دایی بکنه. ایجاد دایی فقط به یک لحاظ است، به لحاظ این که موافقت با مولا ثواب دارد و مخالفتش عقاب. تا مکلف به این نکته نرسد که یترتب علی اطاعته، بفرمایید چی؟ از ثواب و علی المخالفت العقاب دایی براش ایجاد نمی شود. در قضیه العدل و حسن نمیگم، میرم میتونه خودت بردیش را حد بزنی چی میخواد بگه ایشون؟ دایی عقلی هست، دایی عقلی هست، درست شد. وقتی دایی عقلی هست و خود عقل به من میگه العدل و حسن و از ظلم و قبیحان، دیگه محال است از طرف شارع دایی به جعل دایی. و حیث و از اونجا که مفروض بحث ما این است که در عدل و حسنون و از ظلم و قبیحون اقلا عدل را و عادل را مستحب مدح و ظلم و ظالم را مستحب ذم می دانند و یکی از این عقلا هم بفرمایید خود شارع است، پس شارع عبارت از من مطمئن مراد این شده، شارع به ما هو عاقلون، شارع به ما هو عاقلون ایجاد دایی کرد، دیگر جا ندارد ازش رو ببینم به عنوان انه شارع ایجاد دایی کند. لأن الواحده لا یعقل صدوره عن علتین مستقلین مستقلتین فی الدعوه، عبارتو معنا کنید معلول چیه؟
دایی.
منظور این است که اون معلول که دایی مکلف است و امری واحد است نمیتواند از دو علت مستقل منشأ بگیرد. چرا کلمه مستقل رو آوردی؟ میخوایم این رو بگیم که اگر غیر مستقله بود مانعی نداره، دو تا علت مستقل، این به تمام اونم به تمام، بالاخره جا نداره دیگه، به وجود آمد دیگه. بله بله بله، اختلاف حیثیت عاقلیت و حیثیت شارعیت محذور را از بین نمی برد، محذور این است که چگونه دو دایی متماثل و مستقل نسبت به یک فعل ایجاد دایی کنند. خب حالا ننویس توجه کن، چون بحثی مقداری دقیقه، من تیکه تیکه بیام جواب بدم. ببینی وقتی که معنای تکلیف مولوی از نظر ایشان این می شود که انشاء به دایی جعل دایی، هر جا توانستی جعل دایی بکنی حکم تکلیفی ممکنه. جعل دایی کجا ممکنه؟ اونجا که پیش از اون که شارع بگه افعل، شما یه افعلی نداشته باشی. اگر پیش از اون که شارع به ما هو شارع بگوید افعل، شارع به ما هو عاقلون مثل دیگر عقلا گفته است افعل، یعنی ایجاد دایی کرده. وقتی ایجاد دایی شد برای انجام یک فعل، چگونه دو مرتبه برای انجام همون فعل دایی دیگری جلب میشه؟ البته ارشاد بگید مانعی نداره. ما داریم چی رو میگیم ممنوعه؟ مولویت، یعنی دو انشاء مولوی، یکی از شارع به ما هو عاقلون، یکی از شارع به ما هو شارعون، هر دو هم مولویت داشته باشه. بله میشه شارع به ما هو عاقلون یه حرفی را بزنه و به ما هو شارعون ارشاد کند به همون حکم عقلش، این مانعی نداره. و کم له من نذیر، ما میگیم دو دایی ایجاد بشه، دایی مولوی برای انجام یک فعل، دو دایی مستقل، این از اون مستقل، او از این مستقل، تا یه فعل انجام بشه. خب خلاصه طور کلام، اگر بیان شارع به ما هو عاقلون به ما رسید و ایجاد انگیز شد، جایی برای ایجاد انگیزه از طرف شارع به ما هو شارعون باقی نخواهد موند. بله ارشاد مانعی ندارد، هذا فیما کان الظلم و فیما کان کالظلم والعدل بذاتهما محکوما بالحسن والقبح. آزا فیما کان اینجور وازا، و اما فیما کان کالصدق و الکذب حسنن او قبیحاً بالعرض، فالحکم المولوی بالاضافت الى صدق والکذب به ذاته ما فکذالک. خب اون که گفتیم در مورد ظلم و عدل بود، اما صدق و کذب یک، اگر مراد از حسن صدق و قبح کذب حسن و قبح با توجه جو به ذات صدق و کذب است، یعنی ما باشیم و خود صدق و کذب بدون هیچ عنوان دیگری. اینجا هم باز مثل چیه بگی بقیه شو؟ مثل عدل و ظلمت. یعنی اینجا هم تکلیف مولوی راه نداره. دو، اگر صدق و کذب را سنجیدیم به عنوان اهلاک و نجات، فحالهما حال العدل و الظلم. یعنی جایی اگر دروغ من مؤمنی را از مرگ نجات میدهد، دروغ من کسی را بلا جهت اشتباه کردن، صدق من کسی را هلاک می کند، اشتباه کردن، صدق من کسی را هلاک می کند، دروغ من کسی را بفرمایید نجات می دهد. اینجا هم پیش از اون که دارم حرف اصفهانی رو معنا می کنم، پیش از اون که شارع به ما و شارع اون سخنی بگوید، داعی ایجاد کند، عقلا و از جمله بگید شارع تکلیف رو روشن کرده. پس تکلیف مولوی معنا نداره. صدق و کذب سالاشو چند قسم؟ دو قسم. تقسیم از من ها عبارتی مقداری نارساس. صفحه 348 نعم داره، اول صفحه، اون هم میشه قسم سوم. سه، نه اذا کان الصدق فی مورد معنونن بما فیه قرض مولوی للشارع یدعوه الی تحریمه، اول کذب معنونن به عنوان فیه قرض مولوی للشارع، یدعوه الی تجویزه، در چنین جایی از اونجا که این عنوان برای مکلف به ما هو عاقل معلوم نیست، شارع می تواند برخلاف اون حکم عقلی طبیعی تکلیفی مولویان جعل کند. خب عنایت کنید از خود. قسم سوم صدف کرد عقل به ماهو و عقل میگفت، یا بالا تحبیلیشون اقلا میگفتن صدق لیسیده صدق، کذ لیسیده کذ، حسن و خوب تلق صدق حسن کذ قدی لیسیده. حالا اینجا توجه کنید، دو جور عنوان ممکنه تاری بشه، لو خلیه و تبعو صدق حسن کذ قدی، اما دو جور عنوان ممکنه تاری بشه. یک عنوانی که خود اقلا هم به عنوان عنوان تاری میپذیرن، کذب کذب مهلک را و صدق کذب مهلک را میگوین قبیح نیست، کذب ناجی را میگوین قبیح نیست، صدق مهلک را میگن قبیح. اینجا رو قبول دارن اقلا، اینجا رو میگیم تکلیف مولوی جانده. این کدام قسم بود؟ قسم دوم. اما یه وقت هست اقلا که گفتن الصدق و حسن الکذب و قبیح، ولی عقلشون نمیرسه که یه جایی هم هست که ولو مثل کش شدن یه آدمی نیست، اما اینجا هم باز صدق قبیحه کذب ببین حسنه. اینجا جای چیه بگید ببینم؟ جای حکم مولویه. به عبارت نخرا شارع گاهی میاد یه موارد استثنائی برای صدق درست بکنه، میگه راست نگو، یه موارد استثنائی برای کذب درست میکنه، میگه دروغ بگو، که اقلا به ما هم اقلا به چنین جایی نمیرسن. اینجا عاقل رئیس اقلا دیگه به ما هو و اقلا حرفی نمیزنه، بگید به ما هو و شارعون میاد یه حرفی میزنه، میشه مولوی. یه مخالفت با حکم طبیعی اقلا، بله با حکم طبیعی اقلا میگه اشکال نداره. بله
طبیعی هم
به این بحکم کنن؟ نه طبعا میگن نگو، اقلا میگن ما نمیفهمیم شارع. مثلا در مثال مناقشه نکنید، مثلا در وعده به زوجه، چون ما در همین حرف داریم، وعده به زوجه، وعده دروغ دادن یا دروغ گفتن مانعی ندارد. مثلا عرض میکنم، از ما نگیرید هر رو برید جایی نمیکنید، در همه اینا جای بحث. اگر چنین چیزی بر فرض موجود بود که دروغ گفتن به زوج مانعی ندارد، عقل که دارد قطعا ندارد، که شارع اینجا داره به ما و شارع اون میگه اشکالی نداره، طبع من میگه اشکال داره، وقت شارع به جو به مولدی میکنه.
و اینجا یک خصوصی
داره
که
حکم عقل رو، یعنی از اون
چیزی که خودش
آرا
بود خارج شده، حکم
عقل
بود که جمعی
اولا آرای
جمعی
اولا
باشه، یعنی
شارع. ها شما میگید چون
شارع خارج
شد دیگه جز
آرای
محموده نیست،
مخالفت با
حکم عقلی نیست، یعنی
حکم عقلی
شنیدیم
من نکن که مخالفت با اون
نشد دیگه، حکم عقلشون بودن جمعی اولا باشه. حکم عقل در اینجا هنوز باقیه، حکم عقل این بود که از صدق و حسن لو خلیه و طبعه الکذب و قبیح لو خلیه و طبعه، الان هم شارع همراهه، منتها او استثناء رو اونا نمی‌رسیدن.
خب یعنی همین استثناء جمع
نشده بعد.
حکم عقل نیست اون استثناء.
نه خب چون نیست پس مولویت اشکالی نداره. خب همین. چون نیست مولویت اشکالی نداره. مثال دو که خیلی واضحه، مثال سه تو مثال خوبی بود الان بهتون زدم. چون فقها گفتن گرچه این قید فقیه ها قبول ندارن، ولی فقها ها فرمودن
اونم ممکنه اقلا به نتیجهش برسه،
اگر رسول شما مثلا دیگه میزن اوغلا داریم اوغلا میگن آقا دروغ دروغه، چه دروغ مرد نسبت بزنه چه زن نسبت به مرد. اوغلا اینا
ما
بله
حکم
فقها قابل قبول نیست. میدونی چرا حرفو میزنه؟ تمام شدم. چون ممکنه یه وعده هایی داده باشه که فلان چیزو میخرم فلان چیزو میخرم فلان چیزو میخرم، حالا میبینه که نمیشه بخره. اوه اینجوری میگه. الله الله.